ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم‌میهنان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. خبرهای ساعت 6 صبح امروز یک شنبه 4 شهریور، 20 صفر و 25 آگوست را که مروری بر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته است، من فرشاد جدیدی به اطلاع شما میرسانم. اجتماع جهانی ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام با شعار آزادی فلسطین و غزه همزمان با شب 40 در کربلای معلا برگزار شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد پیاده روی جاماندگان 40 حسینی امروز یک شنبه در سراسر کشور برگزار می شود. مراسم پیاده روی جاماندگان 40 حسینی در تهران از میدان امام حسین به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی لحظاتی قبل آغاز شد. عزاداران حسینی مسیر 13 کیلومتری را به یاد پیاده روی 40 از نجف به کربلا با پای پیاده طی خواهند کرد. خدمات رسانی مترو و اتوبوسرانی تهران برای شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی جاماندگان 40 به صورت رایگان از ساعت 5 صبح آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه دارد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت هر گونه توقف خودرو در مسیر راهپیمایی جاماندگان ممنوع است. رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق اعضای دولت با امام خمینی در مرقد حرم مطهر ایشان با اشاره به اهتمام امام راحل به خدمت به محرومان و وحدت و انسجام جامعه اسلامی گفت در این مسیر بر سر پیمان خود با مردم هستیم. با حضور رئیس جمهور بیمارستان هفتاب تخت خوابی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جنوب شرق تهران به بهره برداری رسید. فرمانده قرارگاه 40 فراجا با بیان این که حدود 1 میلیون زائر ایرانی همچنان در عراق حضور دارند گفت اتوبوس به اندازه کافی برای بازگشت مسافران پیش بینی شده. مراسم تشییع پیکر شهید تازه شناسایی شده دفاع مقدس سید محسن غریبیان ساعت 10 صبح امروز در زادگاهش روستای لواسان تهران برگزار می شود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت در تفاهم با بانک مرکزی قرار شد برای نوسازی واحدهای صنعتی علاوه بر تخصیص ارز، تسهیلات ارزی هم در نظر گرفته شود. رسانه‌های محلی فرانسه از بازداشت پاول دروف، مالک شبکه اجتماعی تلگرام در فرودگاه لوبورژه خبر دادند. مالک تلگرام با اتهاماتی همچون حمایت از تروریسم، قاچاق مواد مخدر، همدستی در جنایات، کلاهبرداری دست جمعی، پولشویی و فرار از تحریم روبروست. سفارت روسیه در پاریس از مقامات فرانسوی خواست تا درباره بازداشت پاول دروف، مؤسس روسیه تلگرام، توضیح دهند. در حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف شهر غزه شماری از فلسطینیان شهید و زخمی شدند. دادستان کل دیوان بین المللی کیفری خواستار صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شد. حزب الله لبنان تصاویر هدف قرار دادن مقر یگان نظارت و مدیریت عملیات هوایی پایگاه میرون ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال فلسطین اشغالی پخش کرد. مقامات اسلامی عراق از حمله پهپادی به یک هدف حیاتی در بندر حیفا در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. فرماندار استان بلگراد روسیه از کشته شدن 5 غیر نظامی و زخمی شدن 12 تن در حمله هوایی اوکراین به این شهر خبر داد. بر اثر انفجار بمب در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 14 نفر کشته یا زخمی شدند. سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید ناپایداری‌های فصلی برای مناطقی از غرب کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد. بر اساس این هشدار امروز در جنوب و شرق لرستان، شمال غرب کوهکیلوئه و بوی رحمت، نیمه غربی چهارمحال و بختیاری و شمال شرق خوزستان رگبار و رعد و برق، صاعقه، وزش باد به نسبت شدید تا شدید رخ خواهد داد. تشکر و سپاس از همراهی یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش بعدی خبرها ساعت 7 صبح به اطلاع شما خواهد رسید. خدا نگهدار.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ا
از زنگ کاروان شنوم بانگ یا حسین، گویا جرس هم از غم من بی نصیب نیست. گوشم به زنگ و چشم خیالم به کربلاست، کین زنگ کاروان حسین غریب نیست. با کاروان عشق مجنون صفت به دشت و بیابان دویدم، اکنون به کوی عشق تو جانا رسیدم. در راه عشق تو شد پایم آبله، از بس به روی خار مغیلان دویدم. تنها نشد ز داغ تو موی سرم سپید، همچون هلال از غم عشقت خمیدم. دیوانه وار بر سر کویت گر آمدم، منعم مکن که داغ روی داغ دیدم. من پرچم اسیری و بار غم تو را از کوفه تا به شام به دوشم کشیدم. کلمه اربعین واژه ایست که در فرهنگ مذهبی ما جایگاه ویژه‌ای دارد. معنای لغوی این واژه به معنی عدد 40 است، اما معنای اصطلاحی که به موضوع گفتار ما ارتباط دارد همان مراسم 40 است که پس از وفات در گذشتگان برپا می گردد. دانشمندان اسلامی در خصوصیات این واژه و اینکه آیا عدد 40 موضوعیت دارد یا صرفاً یک عدد است بحث‌های فراوان کردند و گروهی از ایشان گفتند که این عدد معرف و گویای کثرت و زیادتی است. البته بحث در این مقوله از موضوع این برنامه خارج است و طالبان تحقیق می توانند به کتب مربوطه در این مورد مراجعه نمایند. آنچه به تناسب موضوع گفتار ما در این مجال بررسی خواهد شد این مطلب است که با توجه به شواهد و قرائن تاریخی اهل بیت سید الشهدا علیهم السلام در چه تاریخی و چگونه به زیارت مزار پاک شهیدان در کربلا آمدند. نظریاتی که در پاسخ این سؤال از سوی دانشمندان به نام شیعه عنوان شده نشان می‌دهد که در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد، بلکه اختلاف بسیاری میان آرا و اقوال ایشان دیده می‌شود. جمع این نظریات حاکی از آن است که دو نظر عمده بر سر موضوع یاد شده در میان نظریات اهل تحقیق وجود دارد که در هر دو مورد بر روی اصل زیارت اهل بیت علیهم السلام در اربعین اتفاق نظر است، اما در این که آیا این واقعه در اربعین سال اول شهادت آن حضرت رخ داده یا در سال بعد اختلاف نظر وجود دارد. اینک به بررسی هر دو نظر می پردازیم و در مجال کوتاه این برنامه سعی می کنیم خلاصه ای از آراء صحیح را برایتان بازگو کنیم. در میان دانشمندان شیعه پیرامون واقعه اربعین حسینی و تاریخ آن تا قرن هفتم هجری هیچ گونه اختلاف نظری دیده نمی شود. تنها از سده هفتم نخستین کسی که در مورد اربعین اولین سال شهادت امام ایجاد شبهه کرده علامه بزرگوار و سید عالی مقام سید رضی‌الدین علی ابن طاووس رضوان الله علیه است که در کتاب مشهور و ارزشمندش اقبال عنوان نموده است. پس از سید ابن طاووس کسی که این نظر را با شرح و بستی بیشتر مطرح نموده است علامه خبیر و محدث شهیر میرزا حسین نوری صاحب تألیف بسیار ارزشمند مستدرک الوسائل است. این دانشمند اهل تحقیق در کتاب خیش موسوم به لؤلؤ و مرجان موضوع آمدن اهل بیت علیهم السلام در اربعین نخستین سال شهادت را نه تنها بعید دانسته بلکه آن را یکی از محالات شمرده است و پس از او شاگردان به نامش همچون محدث قومی رضوان الله علیه از نظر او پیروی کردند. دلایل این بزرگواران که در نظریات دانشمند فقید شیعه خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قومی قدس سره در کتاب گرانسنگش منتهى الآمال منعکس است در چند موضوع خلاصه می گردد که فشرده آن بدین قرار است. مضمون کلام جناب محدث قومی رضوان الله علیه بدین شرح است که ثقات محدثین و مورخین اتفاق نظر دارند در اینکه پس از عاشورا عمر ابن سعد ابتدا سرهای شهدا را به سوی ابن زیاد فرستاد و روز بعد اهل بیت را به جانب کوفه برد. عبیدالله زیاد نیز ایشان را مدتی در کوفه زندانی کرد و طی نامه‌ای از یزید در مورد آنان کسب تکلیف نمود. یزید هم دستور فرستادن اهل بیت به شام را به ابن زیاد داد و او به ناچار اسباب سفر ایشان را مهیا کرده به جانب شام روانه نمود. آنچه از قضایای متعدد و حکایات روی داده در حین سفر برمی آید این است که مأموران ابن زیاد اهل بیت را از راه سلطانی یعنی راه اصلی که حدود 40 منزل بوده به سوی شام بردند و اگر از این منازل هم صرف نظر کنیم و بگوییم که ایشان از راه غربی رود فرات به سوی شام برده شده اند آن مسیر هم حدود 20 روز طول می کشد، زیرا مسافت میان کوفه و شام به خط مستقیم 175 فرسخ تخمین زده شده است و در شام هم حدود 1 ماه اهل بیت را نگاه داشتند. بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد که اهل بیت علیهم السلام پس از این همه قضایا از شام برگردند و روز 20 سفر که روز اربعین و روز ورود جابر به کربلا بوده بدانجا وارد شوند.
محدث قومی رضوان الله علیه پس از نقل این مطلب شواهد دیگری نیز بیان کرده است که ذکر همه آنها به طول می انجامد و از حوصله این مقال خارج است، اما اصل نظریه او همین مطلب بود که عنوان گردید. در مقابل این نظریه که سفر اهل بیت علیهم السلام را در 40 سال اول شهادت امام بعید می شمرد، نظر دیگری است که با ادله کافی و شواهد و قرائن تاریخی ثابت می کند امکان حضور آن بزرگواران در 40 نخستین سال فراهم بوده است. یکی از دانشمندان معاصر که طرفدار این نظریه محققانه بودند، مرحوم آیت الله شهید حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی بوده است که در تألیف ارزشمند و محققانش ادله و شواهد کافی بر صحت این نظریه را ارائه کرده است. خلاصه مضمون این نظر بدین شرح است که اولا از سخن سید ابن طاووس معلوم می شود که اهل بیت علیهم السلام و جابر ابن عبدالله انصاری در یک زمان به کربلا رسیده و آنجا با هم ملاقات کرده اند و ورود جابر در 20 ماه صفر از مسلمات تاریخی است. ثانیاً مدت زندانی بودن اهل بیت در کوفه به طور قطع معلوم نیست، اما قرائن حاکی از آن است که ایشان حدود 15 محرم یا 20 از کوفه به سوی شام حرکت کرده اند و ورود آنها در اول ماه صفر به شام نیز از مسائل قطعی است. بنابراین ایشان ظرف 10 یا 15 روز از کوفه به شام رسیدند، گرچه از مسیرهای اصلی هم حرکت داده شده باشند. با توجه به این نکات و نظر به این که اهل بیت در سفر شام به مدینه از راه عراق به کربلا آمده اند، مانعی ندارد که در 40 اول یعنی 20 ماه صفر سال 61 هجری به کربلا رسیده باشند، زیرا بنابر نقل تواریخ معتبر آنچنان که خود محدث نوری هم از طبری نقل کرده، مدت اقامت اهل بیت در شام حد اکثر از 10 روز تجاوز نکرده است و با این حساب اگر زمان حرکت ایشان را از 10 ماه صفر هم فرض کنیم، ایشان می توانستند ظرف 10 روز خود را به کربلا برسانند. به علاوه مسیر بازگشت اهل بیت در این سفر به طور قطع معلوم نیست و مسلم نیست که ایشان از راه اصلی به کربلا رفته باشند، چه میان شام و عراق راه‌هایی وجود داشته که عربهای صلیب از حوران که منطقه وسیع از حوزه دمشق است خود را طی مدت 8 روز به نجف می رساندند. قرائن تاریخی هم نشان می دهد که طی این مسافت ظرف مدت 10 روز یا کمی بیشتر امری عادی و سابقه دار بوده است. به عنوان مثال در ماجرای خبر دادن یزید از مرگ پدرش معاویه به حاکم مدینه می‌خوانیم که طاغوت شام در 15 رجب سال 60 هجری هلاک گردید و این موضوع از مسائلی است که اکثر مورخان بر آن اتفاق نظر دارند و یزید ابن معاویه با ارسال نامه‌ای خبر مرگ پدرش را به حاکم مدینه اطلاع داد و دستور گرفتن بیعت از امام علیه السلام را به وی صادر نمود. از سوی امام با نپذیرفتن بیعت به ناچار شبانه در 28 ماه رجب همان سال مدینه را به قصد مکه ترک کرد. پس فاصله آمدن نامه یزید و خروج امام علیه السلام از مدینه 13 روز می شود، یعنی آمدن پیک از شام به مدینه کمتر از مدت 13 روز صورت گرفته است. بنابراین اگر طی مسافت میان شام و حجاز که از فاصله میان شام و عراق دورتر است ظرف مدت 13 روز امکان داشته باشد، پیمودن آن فاصله در کمتر از این مدت در مسیر شام عراق به مراتب امکان پذیرتر است. نظر به این شواهد و دلایل است که میتوان یقین کرد که اهل بیت علیهم السلام در همان 40 سال اول شهادت امام موفق به زیارت تربت پاک شهیدان کربلا شدند و سایر احتمالات که این موضوع را از محالات یا امور بعید شمرده اند چندان مورد اعتبار نیست. یاران عزیز، سخن را در همین جا به پایان می‌بریم. پیروز و سربلند باشید.
باید سکوت کرد و صدای تو را شنید، باید سکوت کرد و صدای تو را شنید، خاموش ماند و زمزمه های تو را شنید، مثل پرنده در قفس تنگ نیزه ها پرواز کرد و حال و هوای تو را شنید. سطر سطر خنجر خونین قتلگاه خون نامه بریدن نای تو را سکوت کرد و صدای تو را شنید.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه عشق
عشق امان نمی دهد. راهیان عشق پس از 40 روز عشق و آه اکنون در روز 40 داغ دلشان تازه شده. شعر محتشم را به یاد می آورم، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. علم‌ها هنوز در کوچه ها برپاست، به یاد روزی که سخت در این روز برای آدم و عالم دلم آتش می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرم سالک سلطانی هستم، از تهران اعزام میشم، از امامزاده روح الله. یه پسر 11 ساله دارم، خیلی بیقراری میکنم. پیاده روی هر به اینو میدید طوری که یعنی تب کرد. بعد من اینجا به بچه ها گفتم، گفتن خیرایی هستن که شما میرید. بعد این خیر خانمی که به من اسمس داد گفت اگه میخوای ببری